حالتون چطوره؟ سلامتی انشالله. وقت شما بخیر باشه. خوب هستید الحمدلله. از خواهی میکنم مزاحمتون شدم جناب صدرنیا. ترابی هستم، خبرنگار سپهر غرب. سلامت باشید انشالله. واسه چند دقیقه وقت دارید وقت شریفتون رو بگیرم و در واقع گفتگو بکنیم؟
آره، اگه فقط محصول کار بعدن هماهنگ کنیم.
چشم استاد بزرگوارید. اگر در واقع در جریان باشید، طی یک هفته گذشته در واقع 25 دی ماه ما بارشی رو در شهر همدان شاهد بودیم که خدا رو شکر در واقع باعث خرسندی مردم و در این حال دست در دهکاران حوزه مدیریت شهری و در واقع فضای بحث در واقع کمبود آب و مباحث این چنینی شد. چیزی حدود 40 سانت بارش رو در شهر مواجه بودیم که علی‌رغم خرسندی شهروندان، بعد از اتمام بارش ما با حجم زیادی از برف در محلات و کوچه ها و مناطق شهری در واقع مواجه شدیم. در این حال به نظر می رسید که شهرداری به لحاظ تجهیزات و امکانات قدرت و توان مدیریت چنین بحرانی رو نداره و از اون طرف هم مردم خودشون رو مسئول در ارتباط با پاکسازی جلوی حتی مناظر خودشون رو هم نمیدونستن. و از طرفی هم ما در بخش‌هایی از شهر، شکل شهر به گونه‌ای بود که حتی اگر امکان خدمات رسانی برای برف‌روبی هم فراهم بود، در واقع این شکل شهر و دندانموشی بودن کوچه ها مانع از این اتفاق بود. استاد مزاحمتون شدم در این سه بخشی که عرض کردم خدمتتون، وظیفه مدیریت شهری، مردم و در این حال شکل شهر، برای چنین مواقعی رو ازتون بپرسم و اینکه مقایسه‌ای داشته باشیم با اینکه در واقع در دیگر کشورها در مواجهه با چنین اتفاقاتی وظیفه شهروندان چی هست، مدیریت شهری چه بخشی رو بر عهده داره و شکل شهر و طراحی شهر باید به چه گونه‌ای باشه. هستم خدمتتون استاد.
خواهش میکنم. خانم ببینید، من از اون آخرش رو میکنم. شکل شهر یه واقعیت موجوده که در طول صدها و شاید هزاران سال شکل گرفته.
بله.
و بر اساس بومزیست، محیط، فرهنگ، مسائل اقتصادی، اجتماعی و عوامل طبیعی و هجوم‌ها در سر راه شوارع بین المللی قرار گرفتن، همه یا مسیرهای آب و دسترسی به آب یکی از مهمترین پایه هاش، اینا مجموعه یه عواملی شهر شکل.
بله.
منتها زمان که میگذره این پایه ها عوض میشه، به خصوص زمان معاصر. در این دوره اخیر ما اینقدر شتاب تغییر بالا بوده که اون به اصطلاح اصالت ها و ارزش های شهر، شکل‌گیری شهر تاریخی، شهر فرهنگی، شهر بر اساس به اصطلاح هزاران سال فرهنگ و تمدنی که توی این سرزمین شکل گرفته، فراموش میشه و ما خودمونو میبازیم به یه به اصطلاح شکل جدیدی که هیچ، شاید خیلی جاها اصلا انطباقی با نیازها، با واقعیت ها نداره. و تازه فرض کنیم که در بهترین حالتش کار بسپارن به متخصصین، متاسفانه تو این مملکت این کار نمیشه. همیشه مدیران اینقدر سیستم اقتدارگرایی حاکمه بر مدیریت شهری، مدیریت جمعی، که مدیرا جای اندیشه سازای توسعه و متخصصا میشینن. یعنی ما یه فرهنگ طولانی داریم که به مرور شکل گرفته در حوزه‌های تخصصی. سازمان برنامه اینجا به وجود اومده که از دستاوردهای بزرگی انقلاب مشروطه میشه اونو دونست و از دوره به اصطلاح خردمندانه مدیریت مملکت توسط کسی مثل مصدق و این جریاناتی که بعد از اون به وجود میاد، نسل در حقیقت انقلاب مشروطه و بعد انقلاب مشروطه، و ما یه دستاوردهایی در قوانین شهری و قوانین جمعی داریم که در حقیقت ما رو با زندگی امروزی عجین میکنه با زندگی. و یه طرف دیگرش هم خب سوابق تاریخی فرهنگی خودمونه که خب ما تا چند صد سال پیش جزء بزرگترین ممالک دنیا بودیم، جزء ما خیلی وقتا تو طول تاریخمون جز بزرگترین کشورهای دنیا و مترقی ترین و پیشرفته ترینش بودیم، هم از نظر تجارت، صنعت، گستردگی، ارتباطات، فرهنگ و خب ادبیاتمون اینو نشون میده. دستاوردهایی که تو هنر داریم، تو معماری داریم، توی شهرسازی داریم، اینا خب نشون میده که ما این سوابق رو داشتیم، ولی خب یه جاهایی نتونستیم تاب‌آوری لازم رو داشته باشیم مورد این تهاجم قرار گرفتیم. حالا این مقدمه رو من برای این میگم که شهرهای امروز ما مشکلشون در اون کوچه های دندونه دندونهشون نیست و اون قسمت های مدرن تازه ساخته شدن مشکلات خودش داره. این مشکلات برمیگرده حالا بر اون دوتا قسمت اول دیگه ای سوالتون که مدیریت مسئله. ببینید ما مدیریت ما سر جای خودش نمیشینه. ما اول از همه باید برنامه داشته باشیم برای توسعه شهر، برای نگهداری شهر، برای تاب‌آوری شهر در مقابل حوادث طبیعی. و ما یه نعمت بزرگی مثل همین این که شما به درستی اول اشاره کردید، یه بارش برف که خب ما توی این مملکت به خصوص تو چند سال اخیر ما همیشه یه مملکت سرکم آب بودیم، ولی با این کم آبی ساختیم، با این کم آبی فرهنگمون رو عجین کردیم و راه های خردمندانه ترین راه ها و هوشمندانه ترین راه های دوران خودش رو برای به اصطلاح این تاب‌آوری و این همخوانی با بومزیست درست کردیم و به وجود آوردیم و به بقیه دنیا هم یاد دادیم. ما قنات‌هایی داریم، قنات دو طبقه داریم، قنات‌هایی که با طول 70 و اندی کیلومتر داریم و تونستیم از قطره قطره آب این مملکت درست بیایم و بهترین محصولات و بهترین زندگی رو برای خود ساکنین این سرزمین فراهم بیاریم. ما در به اصطلاح خانه‌ای که داشتیم تونستیم که بلد بودیم چطوری با این سوانه طبیعی رو به رو بشیم. یه نمونهش مثلا شهر رشت بود که یه برفایی داره که هر چند دهه یه برف خیلی سنگینه در حد چند متری میاد. مردم بومی همیشه میشناختن اینو، شیوای تندی که خونه هاشون داشتن، سفالایی که داشتن، برای همین بوده که با این مقابله کنه چون اینو میشناختن داشته. ولی توسعه اخیری که به وجود اومد دیدیم که توی آخرین بارایی که یکی دوباره آخری که اومد یهویی سقف و فرو ریخت، خونه های بلند ریختن و شهر اصلا صدمه زیادی دید. برای اینکه مردم یادشون رفته بود که این شهر چطوری تاب آورده. همینطوره مثلا تو شهری مثل تبریز که خونه‌های سنتی شدن به صورت طبیعی تاب‌آوری داشته در مقابل زلزله با بستای چوبی که درونش اسکلتش کار می‌ذاشتن، ولی بعد که یادمون میره یهویی می‌بینیم توی یه تکون کوچیک یه شهر بزرگ چرا از بین میره. و موارد بسیار دیگه‌ای که تو این زمینه میشه اسم بود. درنچه من می‌خوام به این نتیجه برسم که ما توجه به تاریخ و فرهنگمون رو یادمون رفته، توجه به علم و دانش و فرهنگ روز رو ازش سوء استفاده، بدآموزی میکنیم به جای اینکه بیایم درست برخورد کنیم. ما نمیایم سازمان برنامه ما یه طرح آمایش سرزمین رو متولیش بوده که متاسفانه طرح قبلی که 50 سال پیش طرح چیز شده بود 50 سال طول کشید، ولی خب این خودش خیلی باعث خوشبختیه که بالاخره حالا با کمبودها، با یه خود بالا پایین و انتقادها در سال 99 ما تونستیم یه برنامه جدید آمایش سرزمینی رو به تصویب برسونیم و الگو باشه، ولی همونم ازش تبعیت نمیشه. برنامه آمایش سرزمینی ما به ما یاد میده که در کدام بخش از سرزمین چه بارگذاریهایی، چه پایه‌هایی، چه زمینه‌هایی، چه خطراتی، چه روش‌های تاب‌آوری، چه روش‌های زندگی جمعی و تا این زمینه‌ها وجود داشته باشه. در نتیجه من منظورم از مجموعه اینها اینه که ما مشکلمون سر اینه که هیچی سر جای واقعی خودش نیست. مدیریت شهری به جای اینکه کارگشای روابط مالی اداری باشه، بسترسازی توسعه رو بکنه و بره بشینه سر جای خودش در مدیریت خودش و از این شکل فربه و ناکارآمدی که نیروهای به اصطلاح دولتی ما گرفتن به یه نیروی چابک و کارآمد تبدیل بشه، خب نتونسته این کار رو بکنه و رفته توی یه سری روابط فقط رانتی و روابط فامیلی و خانوادگی و دوستی که از قدرت بالا به وجود میاد و هر کس که در رأس یه چیز، حالا همین اصطلاحی که همه جا میگن مدیری اتوبوسی میاد و بعدم اتوبوسی میرن، خب این یه چیز خیلی تأسف‌باریه. شهر همدان در طول هزارها که تداوم زندگی داشته، با همون کوچه پرتزاریشی که داشته، با همون بافت تاریخی که داشته، زندگیشو کرده و برفای خیلی سنگینتر از اینو دیده، دوران خیلی به اصطلاح پر مشکلتر دیده و مردم زندگیشونو کردن، هیچ مشکلی هم برایشون پیش نیومده، یعنی مشکل غیر طبیعی پیش نیومده و نه شهر خوف شده نه فاجعه به وجود اومده. ما اومدیم درست برعکس چیکار کردیم، اومدیم تمام منابع آبی رو ازشتیم سوء استفاده، بد استفادگی ازش کردیم، کلمه ابیوز رو نمیخوام از به کار ببرم، کلمه فارسی معادلش باید پیدا کنیم، یعنی بعد استفاده کردن از واقعیت موجود. ما توسعه هایی که به وجود آوردیم اندیشیده شده نبوده. چرا؟ برای اینکه پشتش منافع اقتصادی بوده، پشتش این بوده که زمینای کی کجاست. من تو طرح جامعه‌ای که تو دفتر خودم کار میکنیم بعضیش 15 سال طول میکشه. چرا این کار میشه؟ برای اینکه توی این 15 سال حداقل 5 سری، شاید هم 7 8 سری مدیر شهری عوض میشن، سیستم مدیریت شهری عوض میشه، هر مدیریت جدیدی که میاد تا 7 پشتش منافعشون باید تو اون طرح حفظ بشه، زمینای این باید بیاد تو طرح، زمینای اون باید بره بیرون، فشارها شروع میشه، چوب و چرخ گذاشتن ها. و یه مشاوری که داره این کار رو انجام میده چه قدرتی داره وقتی حمایت در حقیقت سیستم پشتیبانش رو نداشته باشه و به دانشش، یعنی سیستم اندیشه ساز توسعه‌ای که این همه از رهبری گرفته تا چیز، همیشه مدیریت شده، مدیریت کلان همیشه بهش تاکید مؤکد بارها و بارها داشتن، ولی تبدیل میشه به این که این مشاورها میشن به اصطلاح کارگزار خواستای غیر منطقی، خواستای منفعت طلبانه، خواستای جاه طلبانه، خواستای سیاسی مالی تیمای مدیریتی که همشون هم یه سری گروه های متاسفانه مافیایی هم معمولن و پرمسئله، و اینا که میان باید بارشون رو ببندن برن و هزینه رو باید از همین این چیزا به دست بیارن. در نتیجه ما طرحهای توسعه شهریمون طرحهایی نیست که منطبق بر مسائل اقلیمیمون باشه، مسائل بومزیستمون باشه، تاب‌آوری مردم باشه، فرهنگمون باشه، تاریخمون باشه، جغرافیمون باشه، و وقتی که این فاصله میگیره خب پرهزینه میشه. ما باید هزینهش رو مردم میدن، هزینهش میشه فاجعه. ما اصفهانمون زاینده رودش خشک میشه به دلیل همین مسئله، دریاچه هامون خشک میشه، همدان سردسیر پر آب، پر از باغات و پر از سرسبزی تبدیل به یه همچین فجایعی میشه که داریم میبینیم، و این مشکلاتی که براش به وجود میاد و مسئله برمیگرده به این.
بله
جناب
سعادت نیا، بخشی از سوالات رو جواب دادید، ولی در واقع وظیفه که مردم در قبال چنین فضای چیز در واقع چه باید باشه، چرا مسئولیتی رو، آیا در دیگر کشورها هم همه مسئولیت بر عهده مدیریت شهری هست در چنین مواقعی؟
مردم وقتی میتونن مسئولیت داشته باشن که اجازه تشکل داشته باشن، اجازه حرف زدن، حرفشون به گوش کسی بره. مردم وقتی میتونن مثبت، تاثیر مثبت در مجموعه جریانات بذارن که در حقیقت بتونن بر اساس در حقیقت تجمع خردمندانه و هوشمندانه و تجمع واقعی شورای محله داشته باشن، شورای نواحی داشته باشن، شورای شهر داشته باشن، نماینده های واقعیشون بره تو این شورا، نه اینکه یه کسی برای اینکه نماینده شهر بشه در تهران که رقبای میلیاردها هزینه میکنه و بعد یه سیستم هایی میاد یعنی خب ما این میلیاردها رو میدیم میگه پشتیبانی میکنیم تا بیا تو تیم ما منطقا خب بعد عواقبش هم بدی بعد اگر نتونستی بری تو مثلا فلان میکنیم اینجوری میکنیم خب این اصلا اینا میدید یعنی حتی اون چیزی هم که به اسم شورای شهر برنده به اسم نمیدونم تشکلای فرض کنید که چیز باقی مونده و اجازه فعالیت داره به این ترتیب مصادره شده و سوری شده. ما باید برگردیم به این که این ما پایه آینده بهتر آینده امیدوار کننده تر و روشنتر برای مملکتمون برای مردمان سرزمینمون به نظر من بر اساس تشکلهای مردم نهاده بر اساس شوراهای محلات شوراهای برآمده از کار و زندگی مردم و از پایین ترین اقشار تا بالاترین باید اینا در تشکلهای خودشون بتونن از منافعشون از خواستشون از آیندهشون از زندگی فرزندانشون در دوره بعدی اینا بیان دفاع کنن و برای اینا طرح و برنامه بدن و ناظر باشن برای اون کاری که مدیران دارن میکنن. ما مدیریت کلانمون چه در سطح محلی چه در سطح شهری و مدیریت عمومی چه در سطح مدیریت حاکمیتی باید چابک و کارآمد بشه، باید لاغر بشه، باید از این فربهی و ناکارآمدی بیاد بیرون. این قدم اوله. ما باید برنامه داشته باشیم برای اینکه این مدیریت بدونه با چه برنامه کار کنه. ما باید تکیه کنیم به نیروهای متخصص و مردم هم وظیفه‌شون اینه که وایسن و بخوان، یعنی مردم باید مطالبه گری کنن و خب این تحولاتی که تو این چند ماه اخیرم پیش اومد نشون میده که وقتی شما جلوی این به اصطلاح شکل‌گیری طبیعی این تشکل‌های مردم نهاد، تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و محلی و شهری رو میگیرید، خب یه جای دیگه مثل آتش فشان میزنه بیرون و هزینه زا میشه و پر هزینه و مخاطره آمیز میشه و میتونه مملکت رو به آشوب و به هرج و مرج و به هزینه سنگین بده و عوارضش نه در سطح شهری و ملی حتی در سطح بین المللی هم میتونه برامون پر هزینه و در خودش میشه ابزاری دست مغرضانی و سوء استفاده کننده ها، چه حالا در سطح خوردش در داخل، چه در سطح کلانش در سطح جهانی، چه در سطح ملی، چه در سطح جهانی. اینا به اصطلاح هزینه سنگینیه که ما به دلیل همون به اصطلاح تنگ نظری ها، به دلیل همون باندبازی ها، به دلیل فزونخواهی ها و اینکه ما در حقیقت باور به یک سیستم برنامه ریزی شده کارآمد و یک سیستم اجرایی چابک و دانا و تلاشگر و اینکه هر کسی کار خودش رو بره بکنه و به تخصص خودش بره انجام بده، همین وقتی شما میبینید که بزرگترین باندای ساخت و ساز و بساز بفروشه مملکت ما تو تهران که من خیلی دقیق‌تر میدونم، تو همدان من خیلی دقیق نمیدونم ولی تو خیلی از شهرها میدونم که این هست، میره مثلا فرض کنیم پزشکا میشن به دلیل اینکه درآمدشون بالاتر. بعد این مهندسان مملکت ما طبق آخرین آماری که پارسال درآمده 37% بالاترین سقوط درآمدی رو داشتن. این خیلی فاجعه باره. مهندسان ما از بخش توسعه کنار گذاشته شدن، اندیشه توسعه ما کنار گذاشته شده و یک سری مدیریت ارتباطی و رانتی میاد جای این اندیشه سازی توسعه رو که عمدتا باید توسط مهندسان این مملکت و متخصصان این مملکت انجام بشه میگیره.
بله.
تصفیه هایی که تو دانشگاه ها میشه، نمیدونم اینکه دانشگاه ها اصلا تبدیل میشه به مدرک فروشی، اینکه مثلا همه ارزش ها مالی میشه، به مسکن تبدیل به یه مالی میشه. یه نمونه اخیرش همین مثلا ماشین فروشی، ماشین تبدیل به یه به جای اینکه یه وسیله حمل و نقل عمومی بیاد روش تاکید بشه و مسئله جابجایی مردم بیاد بره به صورت درست فکرشه، میره تبدیل میشه به ماشین شخصی، ماشین شخصی هم تبدیل میشه به یه ارزش مالی، برای اینکه یه به قول خودشون میگن یه لاتاری را انداختیم، یه پولی پخش کردیم بین مردم که حالا این مثلا بخواد بشه کنترل یه آرزه قبلیش که وقتی جلوی چرخش سرمایه ها گرفته میشه، میره ماشین میشه یه چیزی واسه یه قیمتش یه دو برابر میشه، برای اینکه مردم جایی واسه سرمایه گذاری ندارن، دلار اونجوری میره بالا. نمیدونم من میخوام بگم اینا همه واسه اینه که شما به متخصص رجوع نمیکنید. اگه برف توی همدان فاجعه به بار بخواد بیاره، اونم یه همچین برف متوسط خیلی چیزی، یه برف خیلی عجیب غریبی که نبوده، یه برف که سالها بار خیلی بیشتر از اینا شما تجربهش تو همدان داشتیم، سرمایه خیلی شدیدتر داشتیم و مردم که خیلی خوب باش کردیم. به خاطر اینه که ما مدیریتمون از بالا تا پایین شده یه مدیریت رانتی، به خصوص در سطح‌های خرد و پایین‌ترش شده جایگزین اندیشه توسعه. ما الان یکی از دردسرهای بسیار بزرگمون تو پروژه‌هایی که داریم، تو جلساتی که می‌ریم، اینه که مدیرا میخوان به جای ما فکر کنن، میخوان به جای ما طرح بدن، میگن آقا این طرح رو برو بکش بیار، برو آقا جون اصلا تو اصلا جایگاهت این نیست، تو جایگاهت اینه که بیای بگی این قرارداد رو درست ببندی، این قرارداد رو بستر مالی و بستر اداریش رو فراهم کنی، بستر این قانونیش رو فراهم کنی که این تحقیق تهیه بشه به بهترین شکل و بره اجرا بشه. تو در این جایگاه اصلا نیستی، تو اصلا قرار نیست این کار بکنی، تعریف نشده یه همچی چیزی برات، تعدادی از قدرتی که پیدا کردی سوء استفاده میکنی. اینا به نظر من همه برمیگرده به این اختشاش.
بله، متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. ببخشید مزاحمتون شدم.
نه خواهش میکنم.
امری با بنده ندارین.
فقط همین خواهش.
چشم، براتون ارسال میکنم. فقط تو چه بستری براتون بفرستم؟
والا هر چی به دستم برسه دیگه. حالا من گاهی تلگرام هم کار میکنه، گاهی واتساپ هم فقط کار میکنه.
چشم، متشکرم.